اسلامی ایران، رادیو جوان. سخنگوی وزارت امور خارجه: مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. آقای بقائی: امنیت پایدار حاصل توان مردمی و بومی ملت ایران است. کربلای معلا در آستانه اربعین، قرار میلیون ها عاشق از سراسر جهان. مردم ایران فردا در سراسر کشور با شعار محوری باید برخاست با زائران اربعین همگام می شود. و موج گرمای بی سابقه 3 میلیارد یورو خسارت روی دست اروپا گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، به بخش خبری 13 و 30 دقیقه خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای بر حفظ اتحاد مقدس و التزام عملی کامل همه مسئولان به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد. در این بیانیه با قدردانی از حضور حماسی و پرشور مردم در تجمعات مردمی شبانه و همینطور پاسخهای قاطع و شجاعانه نیروهای مسلح به دشمن آمریکایی، بر حفظ اتحاد مقدس و پیروی از رهنمودها و اوامر حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب به عنوان فصل الخطاب و تنها محور وحدت تأکید شده است. اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان همینطور با تأکید بر ادامه استمرار حضور مردم مؤمن و هوشیار در صحنه و تجمعات خیابانی تا هر زمان که رهبری معظم انقلاب لازم بدانند و حصول اطمینان از ناامیدی دشمنان و شکست قطعی توطئه‌های آنان، بر ضرورت پیگیری مطالبه خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر به عنوان مطالبه قانونی و راهبردی ملت بصیر ایران و جبهه جهانی مقاومت با همه ظرفیت‌ها و امکانات ممکن تأکید کردند. پهپاد متجاوز آمریکایی در آسمان ایران رهگیری و منهدم شد. سپاه پاسداران اعلام کرده است که یک فروند پهپاد MQ-9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه مورد رهگیری و اصابت قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اقدام آمریکا در قشم، میناب، لامرد و چابهار مصداق جنایت جنگی است و همه کشورها مکلف هستند تا عاملان این جنایت‌ها را پاسخگو کنند. آقای بقائی در نشست خبری گفته است که جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های کشورهای منطقه برای برقراری امنیت را ارج می‌نهد، اما بر این باور است آنچه امنیت ایران را به صورت پایدار ایجاد می‌کند توان مردمی و بومی ملت ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود تنگه هرمز به خاطر اختلاف نظر ایران و عمان مسدود نشده، بلکه به خاطر تجاوز آمریکا بسته شده و تا زمانی که شرارت و محاصره آمریکا ادامه داشته باشد تنگه بسته میماند. آقای بقائی گفت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مذاکره ای ندارد. مذاکره ما با عمان برای تعریف مسیر امن برای تردد کشتی هاست.
ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. بنابراین این مذاکرات مذاکراتی دو جانبه بین دو دولت ساحلی. دیگران حتما میتوانند در این مسیر، در این فرایند سازنده ظاهر بشن یا مخرب، اما موضوع مربوط هست به ایران و عمان. این که در مرحله بعد که اتفاقی بیفته باید در موردش تصمیم گیری بشه.
یک روز مانده به اربعین، شهر کربلا مملو و زائرانی است که خود را به صورت پیاده به این شهر رساندند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده تا ساعت 6 صبح امروز مجموع خروج زائران از کشور به بیش از 3,240,000 نفر و مجموع ورود زائران به کشور به 2,032,000 نفر رسیده. آقای پورجمشیدیان گفت در حال حاضر حدود 1,200,000 نفر از زائران همچنان در کشور عراق حضور دارند. به کربلا میریم و با آقای سلیمانی همراه میشیم. سلام آقای سلیمانی، وقت شما بخیر، زیارت شما قبول باشه. شما در خیابان‌های عاشقی حضور دارید. برای شنوندگان ما و برای ما از نزدیک روایت بکنید از مشاهدات خودتون، از حال و هوای مسیر اربعین.
السلام علیکم یا ابا عبدالله. سلام بر شما همکار محترم و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری. من همکنون در یکی از کوچه های کربلا، کوچه هایی که مسیر پیاده روی زائران امام حسین علیه السلام به سمت حرم مطهر هست، حضور دارم. جایی که درب خانه عراقی ها به روی زائران باز هست.
بله.
اینجا از زائران استقبال می کنن و اونها رو مشایعت میکنن تا به حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین برسن. آنچه شما در خبرها هم گفتید، گفتگوی صبح امروز من با سخنگوی ستاد مرکزی اربعین بود. طبق آمار هنوز زائران به سمت کشور و به سمت کربلا برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی دارن حرکت میکنن. 100,000 نفر آمار دیروز ورود به کشور عراق بوده و نشون میده که همچنان شوق زیارت در بین افرادی که امکان حضور نداشتن بوده و خودشون رو میخوان به کربلای معلا برسونن. انشاءالله اینجا من نایب الزیاره شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز خواهم بود.
متشکرم از شما آقای سلیمانی، خبرنگار صدا و سیما مستقر در کربلا. ادامه خبرها. راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی فردا با شعار محوری باید برخاست در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه با گرامی داشت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از عموم مردم دعوت کرد با حضور گسترده و پرشور در این راهپیمایی پیام وحدت، عزت، استقامت و ایستادگی ملت ایران را در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی به نمایش بگذارند. این مراسم در تهران بعد از قرائت زیارت عاشورا از ساعت 6 صبح از میدان آیینی امام حسین آغاز می شود و تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ادامه خواهد یافت. پل راه آهن امین‌آباد زنجان که در 18 فروردین امسال در حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی تخریب شده بود، به دست متخصصان و کارشناسان بومی در 5 روز بازسازی و مرمت شد تا نقشه سیاه دشمنان برای اختلال در خدمت به مردم رنگ ببازد. این پل یکی از پل‌های قوسی اجرا شده برای راه آهن زنجان به تبریز است که در حمله هوایی دوشقیمان زمان 3 دهنه آن تخریب شد.
در 18 فروردین امسال پل امین‌آباد در محور ریلی زنجانمیانه هدف حملات خصمانه دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت. تا شریان حیاتی شمال غرب کشور با اختلال مواجه شود. اما این اقدام نه تنها راه به جایی نبرد، بلکه به فرصتی برای نمایش توانمندی و غیرت متخصصان بومی بدل شد. امین‌آبادی ها زنجیری شدند برای پیوندی دوباره.
دیدیم همه ریختن اینجا، از همه جا اومدن، از همه شهرها، هر جا پیمونکار بود و کارگر بود اومد.
در حالی که برآوردهای اولیه ترمیم این سازه قصی را طرحی 15 تا 20 روزه پیش بینی می‌کردند، همت جهادی اهالی روستای امین‌آباد و پشتیبانی اداره کل راه آهن این عملیات را در 5 روز به سرانجام رساند. بیاتی، دهیار روستای امین‌آباد:
اون چون آلماتور اونجا یکم سخت بود، نزدیک یه هفته خودشون میگفتن کار داره. روستایی ریختن تقریبا 3-4 ساعت کل آلماتور بندیه پلو انجام دادن، بعدش بتونشو ریختن.
3-4 ساعت وقتی کار میکردیم اینجا خودمون کیف میکردیم.
محسن صادقی، استاندار زنجان:
همکاران ما در راه آهن جمهوری اسلامی ایران در یه کار واقعا جهادی این پل رو به اتمام رسوندن و بسیار با اهمیت هست که این شمال غرب رو به مرکز و به جنوب شرق اتصال میده، اهمیت زیادی داره
و صوت قطارها را دوباره در این مسیر تنیده.
اولین قطار که اومد قطار ترکیه بود که از اینجا رد شد.
تماشای این سازه سرفراز که کودکان این سرزمین در کنار آن به آینده ای روشن میاندیشند گواهی است بر این حقیقت که هیچ حجمه ای نمیتواند قامت خدمت به مردم و فردای آباد این مرز و بوم را خم کند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
ناکامی‌های مکرر و طولانی ترامپ در جنگ علیه ایران و نارضایتی اکثریت جامعه این کشور از عملکرد اقتصادی بد او، جمهوری‌خواهان را درباره نتایج انتخابات پیشروی کنگره نگران کرده. در این شرایط اقدام رئیس جمهور آمریکا برای کسب درآمد از طریق فروش اطلاعات حساس امنیتی و اقتصادی با انتقادهای تندی روبرو شده.
President Trump says he's canceling a planned attack.
سرزنش رئیس جمهور آمریکا در این کشور به خاطر تکرار الگوی تهدید ایران و عقب نشینی از آن. بسیاری از رسانه‌های آمریکا، حتی تلویزیون فاکس نیوز، حامی همیشگی ترامپ، عقب نشینی‌های مکرر او را از تهدیدهای توخالی بر ضد ایران سرزنش کردند. پایگاه خبری تلویزیون PBS آمریکا با فهرست کردن 8 مورد از تهدیدها و عقب نشینی‌های مشابه ترامپ در برابر ایران نوشت: این تغییرات ناگهانی از ویژگی‌های بارز این جنگ چند ماهه بوده که باعث افزایش شدید قیمت نفت و نیز گران شدن کالاهای اساسی در آمریکا شده. صحبت‌های مارک کلی، سناتور آمریکایی را می‌شنوید.
چیزی که می‌بینیم رئیس جمهوری است که رویکردش به این موضوع بسیار نامنظم است. او یک چیزی میگه و کار دیگه‌ای می‌کنه، در حالی که اوضاع هم داره رو به وخامت بیشتر میره و اصلاً به وضع بد مردم آمریکا توجهی نداره. قیمت‌ها در سراسر کشور برای مردم آمریکا سر به فلک کشیده.
آرون دیوید میلر، عضو اندیشکده بنیاد کارنگی آمریکا، هم گفت:
واقعیت بی‌رحمانه‌ای که باید آن را بپذیرید این است که ایران همچنان کنترل اوضاع را در تنگه هرمز حفظ خواهد کرد و بیش از هر دولتی قادر و مصمم به این کار است و دولت آمریکا حاضر به پذیرش این وضع نیست. آنچه ایرانی‌ها می‌خواهند درباره تنگه هرمز پیاده کنند برای آمریکا تحقیرآمیز است. به نظر نمی‌رسد مسیری آسان یا در دسترس برای خروج ترامپ از جنگ با ایران وجود داشته باشد.
موضوع جنجالی دیگری که همزمان در جامعه آمریکا انتقادهای شدیدی را بر ضد ترامپ برانگیخته، آغاز رسمی فروش اطلاعاتی است که ترامپ قصد دارد در صفحه مجازیش منتشر کند. حالا او قرار است این پیام‌ها را که با هدف نوسانگیری در بازارهای اقتصادی منتشر می‌کند، قبل از انتشار عمومی در ازای اشتراک ماهانه $100,000 بفروشد. سخنان کریس مورفی، سناتور آمریکایی.
اطلاعاتی که دونالد ترامپ قصد داره دسترسی زود هنگام به اونها رو بفروشه، اطلاعات حساسی مثل سیاست‌های فدرال، تعرفه‌ها و جنگ ایرانه. او آشکارا در حال اداره یک باند جنایی و کسب درآمد از طریق فروش اطلاعات داخلی غیرقانونی به شرکت‌های میلیارد دلاری است. دونالد ترامپ در حال ایجاد یک فرایند رسمیه که از طریق اون بتونید به او رشوه بدید.
صحبت‌های انتقادی استیو لیسمن، خبرنگار ارشد تلویزیون CNBC آمریکا، را درباره این اقدام جدید ترامپ می‌شنوید.
این اعلام رئیس جمهور حالمو واقعاً به هم می‌زنه، چون در حالی که دولت وظیفه‌اش اینه که هر کاری میتونه انجام بده تا وضع معیشتی مردم رو سامون بده، رئیس جمهور داره تلاش میکنه تا با دسترسی دادن پولی و رانتی به داده‌های کلیدی اقتصادی مردم کاسبی کنه. چندش‌آوره.
در شرایطی که فقط حدود 3 ماه تا انتخابات سرنوشت‌ساز کنگره آمریکا باقی مونده، نظرسنجی‌ها نشون میده که عملکرد ترامپ جمهوری‌خواهان رو برای حفظ اکثریتشون در کنگره در موقعیت ضعیفی قرار داده. حدود 65% از جامعه آمریکا از عملکرد اقتصادی او ناراضی‌اند و تقریبا 2/3 جامعه آمریکا خواستار پایان فوری جنگ با ایرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که هزینه‌های اقتصادی ناشی از آتش سوزی‌ها و موج گرما در کشورهای اروپایی در سال 2026 از 3 میلیارد یورو فراتر رفت. تقریباً 500 هزار هکتار در دو ماه اول فصل آتش سوزی‌ها در اروپا سوخته. هزینه اقتصادی این آتش سوزی‌ها تنها برای 5 کشور آسیب دیده از جمله پرتغال، یونان و رومانی 3 میلیارد و 100 میلیون یورو بوده. انجمن تجارت غلات و دانه‌های روغنی اروپا هم درباره تشدید افزایش قیمت مواد غذایی در اروپا ابراز نگرانی کرده. گفته می‌شود که کاهش تولید غلات در اروپا می‌تواند وابستگی کشورهای اروپایی به واردات را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار جهانی مواد غذایی وارد کند.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده
ممنونم خانم آل جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز نایب قهرمان جهان شد. این مسابقات طی 3 روز در باکوی جمهوری آذربایجان برگزار شد و بنیامین آشفته، رضا شمسی پور و امیرعلی فراستی طلایی های تیم ایران بودند. در رده‌بندی تیمی هم ایران با 145 امتیاز و تنها 1 امتیاز اختلاف با روسیه نایب قهرمان جهان شد و هند با 123 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد. نابغه تنیس روی میز ایران قهرمان مسابقات لاوس شد. در فینال رقابت‌های کانتاندر رده سنی کمتر از 19 سال در لاوس بنیامین فرجی 3-2 پرادی وادی از هند را شکست داد و مدال طلای این دور از مسابقات را برای ایران به ارمغان آورد. مسابقات کاراته آسیای میانه با 1 طلا و 1 برنز برای تیم بانوان ایران پیگیری شد. در ادامه این مسابقات در بیشکک قرقیزستان برای کشورمان سارینا نوری در وزن به اضافه 61 کیلوگرم رده سنی کمتر از 21 سال با غلبه بر حریفانی از قرقیزستان و قزاقستان عنوان قهرمانی و نشانه طلا را کسب کرد و هلیا کوماسی به نشانه برنز رسید. در دومی روز رقابت‌های شنای قهرمانی غرب آسیا در آستانه قزاقستان، هومر عباسی در 50 متر کرال پشت به مدال طلا دست یافت. عباسی در روز نخست رقابت‌ها نیز موفق به کسب نشانه طلای 100 متر کرال پشت شده بود. موعظی فر دبیر فدراسیون بسکتبال از مذاکره با کشورهای قطر، لبنان، اردن و ژاپن برای بازی دوستانه با تیم ملی مردان ایران پیش از آغاز پنجره چهارم انتخابی جام جهانی خبر داد. تیم بسکتبال ایران 6 و 8 شهریور در پنجره چهارم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی در مانیل به ترتیب با نیوزلند و فیلیپین روبرو می شود. آخرین خبر این که فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایران قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر حریفان خود را در هفته های مختلف شناخت.
مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ دسته ای که کشور جام آزادگان به حضور نمایندگان تیم‌ها برگزار شد.
امیرحسین فراهانی مسئول برگزاری مسابقات لیگ 1 فوتبال:
با حضور 16 تیم لیگ 1 قرعه کشی شد. انشالله این 16 تیمی شدن در این فصل غنیمت بشماریم.
حسین واعظی آشتیانی مدیر عامل فرد البرز:
قرعه‌مون خوب بوده. فکر می‌کنم توی 9 هفته اولی که ما بازی داریم بیشتر در خانه هستش.
سجاد مهدی پور مدیر عامل نفت مسجد سلیمان:
قرعه‌کشی خیلی خوبی بود، خدا رو شکر.
لیگ 1 رو چطور می‌بینید؟ اون مشکلاتشون، سختی‌هاش و تیمایی که میان و میونه‌های فصل انصراف میدن و زمینا و مشکلاتش رو.
کاظم برجلور نماینده تیم سایپا:
لیگ 1 واقعا سختی خوشو داره. یعنی شما تو لیگ برتر یه شرط استانداردی داری که متاسفانه تو لیگ 1 شما این موضوعات رو نمی‌بینید.
احتمال دارد در لیگ 1 امسال از کمک داور ویدیویی در رقابت‌های اساس استفاده شود.
بررسی اولیه شرایط ورزشگاه برای انجام بازی‌ها با وی آر هم اینا رو مد نظر قرار میدیم تا اگه ورزشگاهی نداره شرایطشو بتونه آماده کنه.
طبق برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ قرار مسابقات لیگ دسته ای کشور جام آزادگان از اواخر شهریور ماه برگزار بشه. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه سازمان هواشناسی امروز برای استانهای خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای گلستان، سمنان، تهران و البرز رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید پیش بینی کرده. هنگام اذان مغرب هم به افق تهران امروز ساعت 19:27 است. روز شما بخیر باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
سال 1330 ایران درست لبه یه تغییر بزرگ وایساده بود. مردی به نام دکتر محمد مصدق اومده بود سر کار، ولی از اون طرف ابرهای تیره سیاست جهانی داشتن یه مسیر دیگه ای رو برای ایران می ساختن.
محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سختی ها و شرط خار شکنی های حریف بود.
رویای آمریکایی.
آقای عبد خدایی،
اینها ناهمگون بودن. روزی هم که جبهه ملی تشکیل شد، پس از تحسن آقای دکتر مصدق در دربار بود. اون این مسئله بود که شاه به دکتر مصدق میگه که ما به انتخابات دخالت میکنیم. خب شاه جوان بود، سریع حرف میزد. شما زیاد هستید اما تشکیلات ندارید. آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره جبهه ملی رو تشکیل بده و در موقع تشکیل میگه این جبهه دارای ایدئولوژی نیست، چون اصولا جبهه ملی نباید ایدئولوژی داشته باشه، چون ایدئولوژی های مختلف برای هدف معین در اینجا مجتمع میشه. خب هدف آقای دکتر مصدق از تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود.
همه چی از اونجای شروع شد که حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر وقت تو اسفند 1329 ترور شد. رزم‌آرا یکی از مخالفای جدی ملی شدن نفت بود، ولی با مرگش راه برای مصدق باز شد.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی اقتصادی خود باز کنید.
و همینطوری شد که در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. اما بریتانیا که منافعش به خطر افتاده بود، یه راست رفت سراغ تحریم نفت ایران.
بهرزاد بختیاری منش،
در سال 1329 با کشته شدن حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر که مانع سیاسی اصلی برای ملی شدن صنعت نفت بود، بعد از اینکه در روزهای پایانی سال 29 یعنی 1951 میلادی نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق ملی شد، بریتانیا ضربه سختی خورد و به همین واسطه به دادگاه لاهه شکایت کرد و ضمناً ایران رو تحریم نفتی کرد. یعنی حتی کشتی ایتالیایی رزماری وقتی که از ایران نفت خرید، در بندر عدن این کشتی توقیف شد. از طرف دیگه با روی کار آمدن وینستون چرچیل، انگلیسی ها سعی کردن پای آمریکا رو به صحنه بکشونن برای دخالت در موضوع براندازی دولت مصدق.
چرچیل نخست وزیر بریتانیا از ملی شدن نفت حسابی عصبانی بود، با آمریکا هم پیمان شد و یه طرحی ریخت به نام آژاکس.
بعد از اینکه ایران در دادگاه لاهه موفق شد و دعوی انگلیس برای شکایت از ایران شکست خورد، دکتر مصدق از اونجا سفری میکنه به آمریکا و دیدار میکنه در کاخ سفید با ترومن رئیس جمهور و همچنین دین آچسون وزیر امور خارجه آمریکا. اما بعد از مذاکره با آنها میبینه که به شدت همصدا با انگلیس ها هستن و جانبدار اونها هستن، تا اونجایی که وقتی از کاخ سفید میاد بیرون به شوخی میگه خوب است بر در ساختمان کاخ سفید بنویسن اینجا کنسولگری انگلیس است. باری مصدق وقتی که به ایران برمیگرده با دیدن گرایش های آمریکایی ها میکوشه به حزب توده که وابستگی داشت به مسکو میدان بده، اما متوجه این موضوع نبود که با مرگ استالین پولونوم مرکزی حزب توده در خصوص ایران سرگردانه. این باعث میشه که سفیر شوروی ساتشیکوف غیر فعال باشه و در مقابل سفیر آمریکا هریمن به شدت فعال باشه و با مخالفان دولت ارتباط بگیره. در این موقع وینستون چرچیل به نخست وزیری انگلستان میرسه. او طرحی رو آماده میکنه تحت عنوان آژاکس که بدون پرده پوشی از اون به عنوان عملیات براندازی دولت مصدق یاد میکنه.
یه عملیات مخفی برای سرنگونی مصدق.
همزمان دوایت آیک هایزنهاور، ژنرال آمریکایی که از فاتحان جنگ جهانی دوم در فتح برلین هست، در آمریکا رئیس جمهور میشه و چرچیل در این رابطه با او رایزنی میکنه و او را به وحشت میندازه که اگر مصدق رو سرنگون نکنیم و شاه رو قدرتمند نکنیم، ممکن است کشور ایران به دست کمونیست ها بیفته و در زمره بلوک اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره و از اتحاد با اردوگاه غرب خارج بشه.
در همین حین ایران تو دادگاه لاه پیروز شد و حقانیت ملی شدن نفت رو اثبات کرد، اما غرب عقب نکشید
و آیزنهاور اینو تصویب کرد و یک عملیات دیگه هم بود که اینجا اجرا میشد. آیزنهاور به طور باور نکردنی از جنگ بیزار بود و به خصوص دوست داشت که شاهد یک جنگ هسته‌ای باشه و بنابراین این آمادگی رو برای عملیات مخفیانه ایجاد کرد، چون در مقایسه با جنگ ارزونتر بود، خیلی ارزونتر.
طرح آژاک 3 مرحله داشت.
مهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
در اینجا آمریکا با خط دادن‌های انگلیس وارد تقابل با دولت مصدق میشه. در ابتدا یک فاز تبلیغاتی رخ میده و اون بی اعتبار کردن مصدقه که روایت میکنند که مصدق یک پیرمردی است که مبتلا به مرض سر مرتب قش میکنه، همیشه مریضه و در رخت خوابه، توانایی اداره امور رو نداره. با قطع کردن دست انگلیس باعث شده اقتصاد کشور که درآمد محدودی از صنعت نفت داشت به طور کامل از میان بره و حتی توانایی سازماندهی نیروهای طرفدار دولت رو نداره. در فاز دوم اقدام میکنن به خرید نیروها و شروع میکنن در بین روزنامه نگارها، در بین فعالان سیاسی و حتی نظامیان بازنشسته و طرفداران شاه عواملی رو خریداری بکنن که در برنامه ریزی براندازی از اونها استفاده بکنن و فاز سوم فاز نظامی بود که عملیات اصلی کودتا بود. در این میان کرامیت روزولت که خواهرزاده رئیس جمهور فقید آمریکا بود و عضو سازمان CIA بود به ایران سفر میکنه برای سازماندهی این مجموعه مخالفانی که طرفدار شاه بودن و در راستای براندازی مصدق با هم همداستان بودن.
چند روز قبل از 28 مرداد، کرمیت روزولت، خواهرزاده رئیس جمهور سابق آمریکا، برای هماهنگی نهایی وارد تهران شد. و بالاخره صبح 28 مرداد، وقتی که مردم مثل همیشه سر کار خودشون می‌رفتن، حادثه اتفاق افتاد.
به عنوان رئیس بخش خاورمیانه سازمان CIA، اون انتخاب منطقی بود. پس این مناسب‌ترین فرد برای انجام این عملیات بود. در اوایل آگوست 1953، کرمیت روزولت به ایران اومد و این عملیات مخفیانه را آغاز کرد. مطالعه این عملیات بسیار جذابه، چون به این سوال عجیب پاسخ میده که چطور میشه یک دولت رو سرنگون کرد. فرض کنید شما رو به کشوری فرستاده باشن و به شما گفته باشن که برو دولت رو سرنگون کن. روز اول چی کار میکنید؟ روز دوم چی کار میکنید؟ کرمیت که واقعا شبیه یک نفر مثل جیمز باند بود، سیاست کارآمدی رو پیش برد.